بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطلب مورد بحث این بود که آیا حرمت غنا مختص به صورتی است که در قالب و شکل کلام باطل انجام شود، که اگر مثلا غنا در قالب فرض کنید ذکر پند و اندرز و نصایح و احیانا کلمات نفیس و مثلا حکیمانه و اینها فرض کنید خوانده شود، اینا حرام نیست. شعر سعدی مثلا چه شعر با مضمون قشنگی است، شعر حافظ مثلا بعضیاش معانی بلندی داره، ولی همین هم فهمیده میشه از اشعار ایشون. حالا کسی بیاد اینا رو بخونه، با آهنگ هم بخونه، با حالت تغنی هم بخونه، اینا حرام نیست. درست شد؟ حرام مختص به جایی است که قول و گفتار باطل باشد. وجوهی رو ذکر میکردیم برای اینکه این حرمت اختصاص به کلام باطل داره. اون کتابی که وجوه رو ردیف آورده بود امروز همراه بنده نیست. حالا از یک منظر دیگر باز یک اختلافی است، به اونا رو میگیم انشاءالله جلسه بعد بتونیم اون وجوه رو هم اشاره کنیم و ردیش هم عرض کنیم. از جهت دیگری باز یک اختلافی است بین آقایون که غنا در زمانی حرام است که اون مقارنات رو داشته باشه. مقارناتش کدوم است؟ دخول الرجال علی النساء، نظاره کردن مردان زنان را که دارن نظر میکنن و اجنبیه، اختلاط این غنا با لهویات، کار لهوی دیگری هم بالاخره کنارش هست، مزمار هست، ابزار آلات موسیقی هست، سلوک کردن، شرب خمر هم گاهی هست. درست شد؟ و چیزایی هم که میگن اصلا چیزای بالاخره مهیج انسان است، ترغیب کننده انسان است به معاصی، به شهوات. شرایط طوری است که همچین افراد میل پیدا بکنن که برن به سراغ گناهان دیگر، تشویق بشن به زنا چه و چه و چه توی مجلس غنا. بعضی از آقایون علمای شیعه قائل به این هستن حرمت غنا در ادله و اخبار که وارد شده است غنا حرام است، اشاره به چنین غنایی دارد. غنایی که در زمان بنی امیه و بنی عباس این خوشگذرونا و بالاخره کسانی که غرق نعمت‌های بالاخره مادی بودن، قدرت هم دستشون بود، اینا یه مجالسی را مینداختن، از این غلطکاری ها توش زیاد بود. امام علیه السلام که غنا رو حرام کرد، منظور اون غناه، نه که یک نفری تنها مثلا جای نشسته و برای خودش داره میخونه، با حالت تغنی هم میخواند، حالا دو نفر هم کنارش نشستن گوش میکنن، این حرام نیست ها. غنایی که حرام اونه. درست شد؟ و مقارنا، حالا همین حرف رو باز دو جور فهمیدن آقایون. مرحوم فیض رضوان الله علیه میخواد بگه اون غنایی حرام است که در کنار این مقارنات باشه، در کنار این لوازم باشه. اما اگر غنا همراه با این مقارنات نبود حرام نیست. حالا هم کلامیشون رو عرض کردم، دو جور تفسیر کردن، دو برداشت ازش هست که این دو برداشت رو عرض می‌کنیم ببینم شما کدوم یک از دو برداشت رو قبول میکنید. مثل محدث کاشانی عبارتی داره در کتاب وافی، حرفشون همینه، یعنی ظاهر کلامشون اینه که غنا اختصاص به همون غنا دارد. مرحوم صاحب کفایت الاحکام محقق سبزواری از عبارت ایشون هم برمیاد که ایشون هم میخواد بگه غنا، غنای حرام همون غنای مثلا کذا و کذاست. بعضی دیگر از بزرگان هم از عباراتشون همین معنا به تعبیری استشمام میشه. یکی از بزرگان میفرمود آخشه خاشم قزوینی در مشهد، ایشون هم تقریبا نظرش نظر مرحوم فیض کاشانی بوده که قنای حرام همون قنایی است که با این مقارنات همراه باشه، که اگر اون مقارنات نبود قنا حرام نیست. درست شد؟ به نظر میاد بردیف چند تا عبارت رو باید نگاه کنیم. یک، مرحوم فیض کاشانی باز این مطلب رو از استفسار گرفته. میگه مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار عبارتی که دارن منظورشون همینه که اینجور غنایی حرامه، یعنی این به اصطلاح مطلب رو به اوشون هم نسبت میده. دقیق فهمیدین که بعضی از آقایون گفتن این نسبت روایی نیست، مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار اینو نمیخواد بگه جواز غنایی که مثلا خالی از مقارنات باشه منظور شیخ در استفسار نیست. دقیق فرمودیم؟ پس به ردیف اول سخن استفسار رو ببینیم، بعد سخن فیض کاشانی در وافی رو نگاه کنیم، بعد ببینیم که برای سخن وافی صاحب وافی مرحوم فیض کاشانی محدث کاشانی دو تا تفسیر شده. مشهور کلام ایشون رو یه جور معنا کردن، بعضی از بزرگان کلام ایشون رو نحو دیگری تفسیر کردن. باز ببینیم از این دو برداشت کدام یک به تعبیری صحیحه. حالا مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمایشون اینه که ما که ادعای اجماع داریم بر حرمت غنا، کلام فیض کاشانی منافات نداره با ادعای اجماع ما، چه اینکه مرحوم فیضم یک مدل از غنا را حرام میداند. اینطور نیست که ایشون به طور مطلق قائل به حلیت غنا شده باشه. دقت فرمودی؟ ایشون هم یک مدل از غنا رو حرام شمرده است. کدوم غنا؟ غنایی که همراه با همینا باشه، دخول الرجال علی النساء، فرض کنید که ملاهی دیگر هم در کنارش الی آخر. پس ایشون هم این شکل از غنا رو حرام میداند، نه اینکه ایشون به طور مطلق بگوید غنا چی آقا مباح است. البته حالا این عبارت ایشون این معنا رو میخواد بگه یا نه، او باید مقداری معطلش بشیم. منظور این است که اون ادعای حرمت غنا در نزد همه علمای شیعه مرتبط به فیضم میشه این حرف رو زد، مرتبط به فیضم میشه گفت ایشونم یه جورای قائل به حرمت غنا هست، اما کدوم غنا؟ غنایی که در کنارش این مقارناته. یعنی نتیجه سخن این میشه که ایشون کاره کسی که در اون طور مجالسی شرکت میکنه چند تا حرام را مرتکب شده است. یک، زن و مرد مختلطنی خودش حرامه ولی که غنایی خوانده نشود. مردها به زنان اجنبیه نظر ان شهوت دارن این حرام است ولی که با تغنی در کار نباشد، شرب خم دارن اون حرام دیگری است. دقت فرموده؟ گاهی با کارشون با مزمار و عود و اینا همراه او آلات به اصطلاح لهو و لعب با ساز و اینا اونا همراهه، اونا بازه تشدید میکنه این حرمت را، این حرام است، اونا هم حرامه. اینجور برداشتی به اصطلاح بفرمایید که از کلام مرحوم فیض شده. حالا خواستیم بله
مثلا استثناء مثل مقدوم فیض میاد میگه که نه قنای همراه با مقارنات باشه این حرام است. حالا امام علاوه میگه خیلی خوب ایشون واسه قنای همراه با مقارنات رو حرام میدونه، یعنی اجماع به هم نخورد،
یعنی فل جمله بارک الله فل جمله ایشون هم همراه است با حکم حرمت قنا، ولیکن ازش بپرسی کدوم مورد حرامه، میگه اون قنایی که با این ملازمات همراه هست. بله بله بله، یعنی بس ایشون جز مخالفین نیست. بله بله ایشون جز مخالفین نیست. اما از اون بر از عبارت ایشون دو تا برداشته دقت فرمودین، از اون بر مشهور برداشتشون از عبارت فیض این است که ایشون قنا رو لنفسه حرام نشمرده است، قنا رو به خاطر خودش حرام ندانسته است، و اگر قنا رو حرام دانسته است به خاطر مقارناته. بعد شروع کردن به اشکال بر فیض، بفهمید متعدد اشکالات بالاخره عدیده وارد بر فرمایش ایشون، مثلا صاحب مصباح الفقه 4-5 رو اشکال میکنه، میگه که اون چه که از کلام ایشون فهمیده میشود این است که داره اختصاص میده حرمت قنا را به قنایی که با مقارنات همراه باشد. اگر با مقارنات همراه نبود چی؟ قنا به خاطر خودش حرمتی نداره. چند تا اشکالی که ایشون ذکر میکنن، من خواستم اون ردیف رو نگه داریم و ردیف به همین بود که عبارت ها رو بیاریم. الان میتونین عبارت استفسار رو بیارین؟ تو اون کتابی که پیش بنده بود عبارت استفسار هم بود، و ردیف پیش بریم دقیق تر خواهد بود کار ما. فیض این مطلب را به شیخ طوسی استناد داده، کدوم عبارت؟ عبارت استفسار. الان رفقا اگه بتونن بیارن همون رو مرور کنیم بد نیست. استفسار شیخ طوسی در مسئله غنا، این ردیف اگر باشه دیگه نیاز نیست باز روز بعد هی تکرار کنیم. دقیق فرمودین؟ نه نه، میگن کلام فیض ظهور در این معنا داره. دو تا برداشتی که از کلام فیضه، یک میگن که مثل فیض نظرش به حرمت غنا هست، اما غنایی که همراه با اون مقارنات باشد. ها یک برداشت. برداشت مشهور آقایون از کلام فیض این است که مرحوم محدث کاشانی قائل به حرمت غنا نیست. اگر با مقارنات باشد مثلا حرامه، اما خود غنا به تنهایی حرمتی نداره. توجه فرمودین؟ خود قنا به تنهایی حرمتی ندارد. این رو به شیخ به محدث کاشانی به اصطلاح نسبت دادن و گفتن از کلام زاره در همین معناست که ایشون قنا رو حرمتش رو حرمت ذاتی نمیدونه، حرمتش رو به خاطر عوارض دانسته است. بعد شروع کردن به اشکال کردن بر ایشون. اشکال استاد ما بر ایشون این بود که شما اگر میخوان بگین قنا به خاطر مقارنات حرام است، شاره بلد نبود حرف بزنه؟
چرا شاره بعد جا حرف زده؟ کلام زیبا بود، خواندن
و چیزای دیگه. خب بعد حالا اونم میگه.
خیلی خوبم هستش.
اونم میگه. شبیه
شطرنج
ها. حالا یک اجازه بدید یه مطلبی بگیم که به درد همین به اصطلاح حرفای اینجا من میخوره، بعداً به ردیف فرمایش استفسار و فیض و دیگران رو خدمتتون عرض می‌کنیم. ببینید میگن که مثلا حالا قنا اگر در اعراس باشد اشکال نداره، در فرض کنید قرائت قرآن باشد لا بأس به، بعد که چی شدیم گفتن همینطوری بخونید با حسن زیبا با به اصطلاح صوت زیبا که خود این موجب ازدیاد حسن قرآن است. یک مطلبی مقدمتاً توجه داشته باشین که این به درد حرفای روزاینده ما میخوره. یک فرمایشی داشت مرحوم مظفر در اصول فقه. اصول فقه کتاب نفیسی است آقا، کتاب جالبیه انصافاً، در اصول خیلی زیباست، برای بالاخره جای معالم رو گرفت. سابق معالم الاصول میخوندن، این آمد جای اون بفرمید قوانین و معالم الاصول رو گرفت در حوزه ها اصول و مظفر. اون قوانین که اصلا کتاب خیلی سنگینی هم بود، تعلیم ها وصله نمی کردن، اما اصول فقه رو غنیمت بشماره. خیلی خوب، مطلبی رو که میخوام عرض کنیم این را به عنوان مقدمه داشته باشین. ایشون در بحث حسن و قبح افعال میگفت که عبارت استفسار آوردین، خب حالا که رفتیم وارد این سخن شدیم تو بعد بله ببینید، میگفت حسن و قبح افعال بر سه قسمه. حسن و قبح افعال بر سه قسمه. یک حسن و قبح ذاتی مثل حسن عدل و قبح ظلم، اینا ذاتن به تعبیری عدل حسن است، درست شد؟ ذاتن ظلم قبیح است. حسن عدل و قبح ظلم ذاتیه، شما جایی ندارید که ظلم باشد و حسن باشه. اونجا که مثلا میگن آقا ظلمه، شما باید ثابت کنید که اونجا اصلا ظلم نیست. ولی اگه ظلم شد، ظلم چی آقا؟ قبح ذاتیه، مثل رطوبت برای آب. آب باشد رطوبت دارد، دقیقا فرمودین یا نه؟ حالا تنوعی باشد، کسی به کسی رسید شروع کرد به فحش دادن، او دلش پر بود از طرف اینها، گفت خواهر فلان شده، فحش بدی بهش داد. او برگشت گفت من خواهر ندارم. گفت شما ذاتن خواهر فلان شده هستید، چه خواهر داشته باشی چه نداشته باشی، ملاک کسانی که خواهر دارن و خواهرشون در اختیار دیگران قرار میدن در تو هست. مثلا اینجوری خواست بگه. خب شما که اصول میخونید دیگه، خیلی خوب، گفت شما ذاتن خواهر فلان شده هستی. حالا ببینید حسن قب تارتن ذاتیه، اخرا مرتبه اقتضاییه، ثالث مرتبه بالوجو والاعتباره. برای همش هم مثال زدن، حسن قبح ذاتی مثل حسن عدل و قبح ذل، حسن قبح اقتضایی مثل حسن صدق و قبح کذب، که اصلا کذب اقتضای قبح را دارد، درست شد؟ فیه الاقتضا. البته حالا لجهاتی به خاطر عروض عوارض همین کذبی که اقتضای قبر رو دارد می شود حسن، می شود واجب، درست شد؟ اون دیگه به این مثلا پس کنید بحث کذبی که وسیله بشه جان انسانی رو نجات بده، معلوم شد؟ یا اصلاح ذات بین باشد، در اونجا دیگه او قبحش رو به تعبیر ما از دست میده. اقتضاییه و این حسن قبح اقتضایی با حسن قبح بالوجو والاعتبار متفاوته. اینجا از ما بپرسن کذب چیست؟ میگی کذب قبیح است. صدق چیست؟ صدق حسن است، درش اقتضای حسن هست. یه مثالی هم ایشون میزد به ضرب الیتیم، زدن یتیم. میپرسید زدن یتیم حکمش چیست؟ میگفتین بستگی دارد. این زدن یتیم برای چیه؟ اگه برای تشفیه قبیحه، میخواد دلش آرام بشه به صلاح. اگر برای تعدیب این حسن است، این میشد بالوجوه و الاعتبار. دقت فرمودین یا نه؟ بالوجوه و الاعتبار. حالا این مطلب رو داشته باشین، به درد حرفا اینجا ما میخوره. الان غنا قبیح است، حرام است، از کدوم قسم از این اقسام ثلاثه است؟
نظر فیض قسم سوم.
ها فیض میخواد بگه از قسم سوم، ما میخوام بگیم این حرف تمام نیست. و صلی الله علی محمد ما